اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش زمین ساعت با دو برنامه هفتگی، برنامه جوانان هوای تازه و برنامه ساعت درسی بیولوژی برای صنوف 7، 8 و 9 اختصاص یافته. اما گزارش ها هم برای شما داریم. نخست چند خبر مهم. مقام های پولند می گویند که پلیس جرمنی یک خانواده از پناهجویان افغان را بدون مشوره به این کشور رد و مرز کردند. قوای سرحدی پولند دیروز دوشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این اقدام پلیس جرمنی را نقض اصول همکاری دو جانبه و خلاف قوانین مهاجرت خواندند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، پولند گفت که پلیس جرمنی نباید دست به چنین اقدام می‌زد. در این حال جرمنی گفته که آنها این خانواده 5 نفری افغان را به دلیل داشتن مدارک پناهندگی پولند دوباره به آن کشور فرستادند. ده ها پناهجوی افغان، ایرانی و کرد بر اثر غرق شدن دو قایق در سواحل جنوبی ایتالیا جان باختند. یک سازمان خیریه آلمانی و گارد ساحلی ایتالیا روز دوشنبه اعلام کردند که 811 نفر از آب بیرون کشیده شده و 51 نفر دیگر در حال غرق شدن بودند که نجات یافتند. همزمان گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرده که یک قایق در 220 کیلومتری سواحل کالابریا در جستجوی پناهجویان غرق شده می باشد. سازمان دکتران بدون سرحد با ابراز نگرانی میگوید که نبود حمایت دوامدار از سکتور صحت عامه در افغانستان مراکز خدمات صحی را با مشکلات دچار ساخته است. اعلامیه روز دوشنبه این سازمان گفته که مراکز صحی مانند شفاخانه اوزوی مزار شریف معاشات کارمندان خود را پرداخت نمیتواند و توان خرید دوا، اکسیژن و نفت را ندارد. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که چنین مشکلات ارائه خدمات به ویژه به کودکان بیمار و اطفال نوزاد را دشوار میسازد. و معترضان ضد حکومت که خواستار برگزاری انتخابات جدیدن روز دوشنبه در بیت المقدس مظاهره کردند. آنها برای برکناری صدراعظم بنیامین نتانیاهو تلاش میکنند. هزاران نفر پیش روی پارلمان تجمع کردند و قصد داشتند به سمت خانه شخصی نتانیاهو در این شهر را پیمایی کنند. حکومت ائتلافی که با آغاز جنگ تشکیل شد یک هفته پیش با استعفای دو جنرال سابقه میانه رو از هم پاشید. صدر اعظم نتانیاهو اکنون به متحدان افراطی ارتدوکس و دیگر راستگرایان افراطی اعتقاد دارد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. شورای حقوق بشر ملل متحد امروز سه‌شنبه 56مین اجلاس خود را آغاز می‌کند که درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز در آن بحث و گفتگو خواهد شد. در این اجلاس یک گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد شد که آوی انتقاد شدید از طالبان به دلیل نقص حقوق زنان و دختران است. در این میان سازمان نظارت حقوق بشر می‌گوید که مهم‌تر این است که جامعه جهانی توصیه های این گزارش را جدی بگیرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
این گزارش درباره زنان و حقوق بشر، از محدودیت بر حق آموزش و کار دختران و زنان، محدودیت به دسترسی آنها به خدمات صحی، عدلی و قضایی و موارد دیگر نقض حقوق یادآور شده است. این گزارش ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد، از قبل در وبسایت شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شده است. طالبان در این گزارش به توهین به کرامت انسانی دختران و زنان، محروم ساختن آنها از حقوق آموزش و کار و داشتن پالیسی تبعیض‌آمیز در برابر زنان متهم شدند. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این گزارش 21 صفحه‌ای خود همه پالیسی ها و مواقف حکومت طالبان در قبال زنان و دختران را که سبب نقض حقوق آنها شده به چالش کشیده است. و این طالبان را متهم می کند که با پالیسی های محدود کننده خود در قبال زنان یک سیستم تبعیض جنسیتی را ایجاد و عملی کردند. آقای بنت در این گزارش خود میگوید که محدودیت طالبان بر آموزش دختران که بعد از سال 2021 اعمال شده موارد ازدواج های اجباری، اذیت و آزار دختران و تجاوز جنسی را افزایش داده و زیان های جبران ناپذیر به جامعه افغانستان وارد کرده است. ریچارد بنت از جامعه جهانی میخواهد که برای حقوق زنان و دختران افغان صدا بلند کند و پالیسی های طالبان در این خصوص را جنایت ضد بشری به اساس جنسیت بشناسد. هیدر بار، معاون بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر، با استقبال از این گزارش ریچارد بنت بر رادیو آزادی گفت که وقایع خشونت در برابر زنان باید به محکمه بین المللی عدالت راجع شود. و ایمی افزاید که حکومت ها می توانند که با حمایت از فعالان زن نقض حقوق زنان در افغانستان را تبعیض جنسیتی یا جندر اپارتاید بشناسند. هیدربار در این حال از چگونگی رویکرد ملل متحد درباره حقوق زنان افغان در آستانه نشست سوم دوحه انتقاد می کند.
پیام های متفاوت به شکل باور نکردنی از ملل متحد دریافت می شود. ما گزارش بسیار بسیار بد از وضعیت از گزارشگر خاص دریافت کردیم و سپس روی کرده معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی چنین وانمود می سازد که گویا همه چیز عادی است و نگرانی درباره حقوق بشر وجود ندارد. ناممکن است که این همه را به خصوص با این واقعیت که حمایت از حقوق بشر وظیفه اصلی ملل متحد است با هم مطابقت داد. و آنها باید یک رویکرد بسیار پاسخگوتر از آنچه که در مورد نشست دوحه در حال وقوع است در قبال زنان و دختران افغان داشته باشند.
معاون بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر با ابراز نگرانی میگوید که ملل متحد برای ترغیب طالبان جهت اشتراک در نشست سوم دوحه موضوع حقوق بشر را در حاشیه قرار داده است. اما ملل متحد نگفته که چگونه طالبان را به اشتراک در این نشست قانع ساخته، ولی قبلا تاکید کرده که حکومت طالبان باید حق آموزش و کار دختران و زنان را تامین کند. طالبان هنوز در برابر گزارش ریچارد بنت واکنش نشان ندادند، ولی قبلا اکثر گزارش هایی را که آنها را به نقض حقوق زنان متهم می کنند دور از واقعیت خوانده رد کردند. نشست سوم دوحه قرار است از تاریخ 3 ماه جاری میلادی تا اول ماه جولای در پایتخت قطر برگزار شود.
شما شنیدید که طالبان متهمند که با پلیسی های محدود کننده خود در قبال زنان یک سیستم تبعیض جنسیتی را ایجاد و عملی کردند و همچنان شنیدید که حکومت ها می توانند که با حمایت از فعالان زن نقض حقوق زنان در افغانستان را تبعیض جنسیتی یا جندر اپارتاید بشناسند. در این حال سازمان عفو بین الملل می خواهد که تا بر اساس قوانین بین‌المللی اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت شناخته شود. سهر لیوال در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که به منظور تقویت تلاش‌ها برای مبارزه با رژیم‌هایی که به گونه‌ای سیستماتیک بر اساس جنسیت ظلم می‌کنند، نیاز است تا طبق قوانین بین‌المللی اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت شناخته شود. این سازمان با نشر اعلامیه در این مورد روز دوشنبه به نقل از اگنس کالامارد، سرمنشی عفو بین‌الملل، گفته که به فراخوان پیشگامان درخواست بر رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی از جمله زنان افغانستان، ایران و تر از آن می پیوندند. او در ادامه گفته که جامعه بین المللی نتوانسته که به اندازه کافی به تسلط و ستم نهادی نشده و سیستماتیک بر زنان، دختران و دیگر باشان جنسی بپردازد و به آن رسیدگی کند. در اعلامیه آمده که سازمان عفو بین الملل از برسمیت شناسی جرمنگاری اپارتاید جنسیتی که آن را شکاف عمده در حقوق بین الملل خوانده حمایت می کند. اما اصطلاح اپارتاید جنسیتی به چه مفهوم است؟ واسی سیدی، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو زودی گفت:
مثلا اکنون در افغانستان طالبان زنان را که نیمی از پیکر جامعه هستند به صورت سیستماتیک حذف کرده و آنها را از تمام حقوق مدنیشان به عنوان یک زن منع کردند.
از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن با تاکید بر این موضوع میگویند که جرمنگاری اپارتاید جنسیتی زمینه را برای اینکه عاملین آن تحت پایگرد قرار بگیرند فراهم میسازد. نظیفه حقپال و کویتا صدیقی، دو فعال زن، در مورد به رادیو آزادی گفتند:
اگر این مسئله به رسمیت شناخته شود، این زمینه زیر مساید خواهد کرد که متخلفین تبعیض سیستماتیک جنسیتی مورد پایگرد قانونی قرار خواهد گرفتند.
ما خواهان با محاکمه کشاندن عاملین آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم و همچنان تغییر از این وضعیت بحرانی که فعلا در کشور جریان داره. طالبان وقت حکومت داری میکنه باید خود متحد به دفاع از حقوق زن ببینه و زنها را در حکومت افغانستان سهیم بکنن.
پیش از این هم خواست‌ها به هدف جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی از سوی فعالان حقوق زنان افغانستان و هم به صورت مشترک با زنان ایران مطرح شده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر فعالیت اجتماعی زنان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در مکتب ها و تحصیل آنان را در پوهنتون ها و دیگر مرکز های آموزشی ممنوع کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات اسرائیلی روز دوشنبه گفتند که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو کابینه جنگ را که عملیات در نوار غزه را نظارت میکرد منحل کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه با وزیران حکومت خود خبر داد که بعد از منحل شدن کابینه جنگ، تصمیم های حساس با مشورت با یک گروه محدود از وزیران اتخاذ خواهد شد. صدر اعظم اسرائیل کابینه جنگ را بعد از آن منحل کرد که بنی گانس و گادی آیزنکوت، دو وزیر ارشد و حزبشان از ائتلاف حکومتی خارج شدند. هم بنی گانس و هم گادی آیزنکوت در گذشته سمت لوی درستیز اردوی اسرائیل را داشتند. آنها بعد از حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل و ائتلاف دولتی پیوستند تا تصامیم در مورد جنگ با حمایت اکثریت احزاب گرفته شود. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود و حمله آن به جنوب اسرائیل سبب شد که اردوی اسرائیل به جنگ پرتلفات در نوار غزه رو آورد که بیش از 8 ماه ادامه دارد. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که نبود گانس در حکومت وابستگی نتانیاهو به متحدان ملی‌گرای افراطی در کابینه را که مخالف آتش بس هستند افزایش می دهد. که این می تواند یک مشکل دیگر برای مذاکرات آسیب پذیر جهت پایان دادن به جنگ 8 ماه در غزه ایجاد کند. اسرائیل و حماس در حال بررسی آخرین پیشنهاد برای آتش بس هستند. این پیشنهاد حاوی آتش بس در بدل رهایی گروگان هایی است که حماس در جریان حمله 8 ماه پیش خود به اسرائیل گرفته است. سربازان اسرائیلی همچنان در نوار غزه درگیر جنگ هستند. در شهر جنوبی رفح و در برابر انسجام دوباره جنگجویان حماس در جاهای دیگر نوار می جنگند. از سوی دیگر درگیری ها بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان بیوقفه ادامه دارد. در این حال یک نماینده رئیس جمهور آمریکا در شرق میانه است و تلاش می کند که از گسترش جنگ در جبهه دوم جلوگیری شود. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو در طول جنگ تلاش داشته که بین فشارهای خارجی از سوی امریکا و دیگر مخالفان جهانی جنگ و تمایلات داخلی ملی‌گرایان افراطی یک موازنه ایجاد کند. کابینه جنگ اسرائیل 5 عضو داشت که غیر از نتانیاهو، گانس و آیزنکوت، 2 عضو دیگر آن جنرال یوآو گالانت، وزیر دفاع و ران درمر، وزیر امور استراتژیک بودند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه 2 برنامه هفتگی تقدیمتان می شود. نخست برنامه جوانان هوای تازه به نشر می رسد و به دنبال آن برنامه ساعت درسی بیولوژی برای صنوف 7, 8 و 9. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چه عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالی فطرت استاد پوهنتون کابل رشته علوم اجتماعی